أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام بر حسین و یاران حسین و عزاداران حسین و شما همراهان گرامی. امشب که شب هفتم هست از محرم الحرام سال 1442 هجری قمری، بحث خود را درباره زمانه بی زمان پی میگیریم و هدف از این سلسله بحث ها این هست که نشان دهیم یا حداقل توضیحی بدیم درباره این که جهان و تاریخ بدون ولی خاتم حق تعالی ناقص و بازمانده و کهنه شونده و فرسوده گردنده است. و از زمانی که حسین علیه السلام به شهادت رسید، تحولی بزرگ در جهان بشریت اتفاق افتاد و اون تهی شدن زمانه و تاریخ بود از روحی زنده و جاوید که اون زمانه را بر تراوت و شاداب و پویا بدارد. و تا زمانی که ما از این مسیر بر نگردیم و دوباره مسئولیت خودمان را و بیعت خودمان را و عبودیت خودمان را با خدای تعالی و اولیای بر حق او تجدید و نو نکنیم، سرنوشت زمانه سرنوشت شوم و تلخ است. گرچه در این میان افرادی ممکن است به طور فردی و شخصی یک پیوندی و اتصالی داشته باشند با خدای تعالی از طریق اولیای برحقش، ولی باز هم به خاطر زیست در زمانه بیروح سختی های و تلخی های را تحمل باید کردن. امشب با سلامی که شب دوم هم خدمت آن سرور بزرگوار شد پی میگیریم، به خاطر یک نکته‌ای که در طول بحث بهش خواهم پرداخت و علت این تکرار رو خواهم گفت. السلام علی من طهره الجلیل، سلام بران که تطهیر کرد و پاکیزه نمود او را خدای جلیل و پرشکوه. السلام علی من افتخر بهی جبرائیل، سلام بران که افتخار کرد بر او جبرائیل. السلام علی من ناقاه فی المهد میکائیل، سلام بران که سخن مفهوم گفت با او در گهواره میکائیل. چون از حالا خواهیم دید کرده سید الشهدا به دلایلی که هم زود به دنیا آمده بودن و شش ماهه به دنیا آمده بودن و رشدشون یه مقداری کند بود، رشد فیزیولوژیکیشون، از طرف دیگر توسط مددهای الهی و فیوزات الهی جبران می شد. این رو یه نکته ایست که بعدم بهش خواهم پرداختم شب انشاءالله. به هر حال السلام علی من ناقاه فی المهد میکائیل، سلام بران که مفهوم سخن مفهوم با به او گفت در گهواره میکائیل. السلام علی من نکثت ذمته، سلام بران که ذمه و عهد او شکسته شد، پیمان شکسته شد. السلام علی من هتکت حرمته، سلام بران که هتک حرمت شد، حرمتش هتک شد. السلام علی من اریق بالظلم دمه، سلام بران که به ستم خونش ریخته شد. السلام علی المقتتل بدم الجراح، سلام بران که قسط داده شد با خون جراحت ها و زخم ها. بران که شرف نبوت رو که دیشب یه جوری وارد اون بحث شدیم خاطر نشان کنیم و عرض کردیم که نبی با رسول فرق داره. نبی پیامبر نیست. البته هر رسولی نبی هست، اما هر نبی رسول نیست. و شاید بتوان گفت هر ولی نبی است، اما این گونه نیست که هر ولی یا نبی رسول باشد. رسالت متأخر از نبوته، به این معنا که پس از آنکه کسی نبی شد رسول ممکنه بشه، مبعوث به رسالت بشه یا مبعوث به رسالت نشه. بنابراین نبوت تشریعی که همون رسالت هست فرق داره با نبوت غیر تشریعی و نبوتی که در اصطلاح بعضی از اهل عرفان نبوت تعریفی خوانده میشه. این نبوت تعریفی بابش بسته نشده و پایان نپذیرفته. اون نبوت تشریعی یا رسالت است به اون معنای تشریعیش که تمام شده است بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، بعد حضرت محمد صلوات الله علیه. بنابراین ما بحثمون در شرف نبوت بود و اینکه نبی والاتر از جایگاه معمول رفته است، رفیع تر گشته است و بلندتر ایستاده است از جایگاه معمول خودش، شخصی که از جایگاه معمول بیرون میره. اما در کجا می ایسته رو دیشب عرض شد که در آستانه عبودیت بیچون چرا و بیشرط غیر مشروط ذات حق تعالی، در اون آستانه می ایسته در غایت تمکین و اوج تمکین تا از او بگیرد هر آنچه را که او می خواهد. برای این منظور سوره مبارکه تکویر رو خدمتتون امشب خیلی خلاصه یادآور میشم و یک دو نکته هست خیلی مهم در این سوره مبارکه که مربوط به بحث ماست و اون دو نکته رو اشاره خواهم کرد و وارد بحث میشم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا الشمس کورت، وقتی که خورشید در هم پیچیده شود، هنگامی که خورشید در هم پیچیده شود، و اذا النجوم کدرت، و هنگامی که ستارگان مکدر و تیره و تار گردند، و اذا الجبال سیرت، و هنگامی که کوها به سیر درآورده شوند. حالا اینجا دقت کنید برای اینکه برای مهمه که بهش دقت کنید. تکویر شدن شمس، در هم پیچیدن شمس، یعنی اون شعاعهای پرت و افکنیاش از بین میره، گویی اون صفت اصلیشو از دست میده. و تیره شدن ستاره، ستاره که درخشان هست، باز به همین معناست که صفت اصلیشو از دست میده. و به حرکت در آمدن کوها که باعث پا بر جا و بر جا باشن، باز به این معناست که اینا صفت ذاتی و اصلیشونو از دست میدن. بس توجه کنید تمامی این جملاتی که گفته میشود همه حکایت در یک اتفاقی وارونه هستن، در واقع وارونه سازیست و این نکته مهمیست. و اذا الاشاره اطلت، اشار شترهای ده ماه آبستنن که برای عرب خیلی ارزشمندن بودند، خاطر که اونها دامدار بودند و شتر یک سرمایه خیلی مهمی بوده براشون. وقتی که شتر ده ماه میشد دیگه آبستن بود، در دیگه در شرف زاییدن بود، تازه ارزشش هم بیشتر میشد، چون دو تا شتر میشد یه شتر، تازه شتری به دنیا می آورد. اما تعطیل شدنش چیه؟ یعنی وانهاده شدن، ول شدن، کر نکردن بهش. باز یعنی یه چیزی که تاکنون ارزشمند و پربها بوده بی بها میشه، بهای خودشو، ارزش خودشو از دست میده. مثل که امروز شما فرض کنید که یه حادثه، یه حالتی براتون پیش بیاد که بیزینس چندی میلیارد دلاریتون رو رها کنید، بگید هو کیرز، هرچه بادا باد. اون حالته رو داره توضیح میده، اون حالی که شما شترهای ده ماهتون رو، ده ماه آبستنتون رو رها میکنید. و ذل وحوشو حشرت، هش یعنی گرد آورده شدن، وحشی ها اصلا رم میکنن، ویژگی وحشی رمیدنه. اما وقتی که وحشی گرد میاد، رم نمی کنه، باز یک کاری وارونه انجام داده، خلاف زی و روش و سیره خودش و صفت اصلی خودش انجام داده. و ازل بهار و سجره، وقتی که دریاها شعله ور شوند، شعله ور از آتش بشن، باز دریا بایستی آتش رو خاموش کنه، تنوره که شعله ور میشه نه دریا، ولی باز داره یه چیزی رو به دریاها نسبت میده که وارونه است. و ازن نفوس و زب وجد، و هنگامی که نفوس کسان ازدواج میکنن، زوج میشوند، تزویج میکنن، اگر اینو با تو سیاق بقیه آیات بفهمیم، باز اینجور بس بفهمیم که نفس، هر نفسی خودش میخواد تک تک باشه یا فردیت برای خودش داره، بعد زوج میشه با یکی دیگری. حالا اون کسی که با زوج میشه کیه و یا نفسی که با زوج میشه چیه، اون یه بحث تفسیری است. و اذا الموعودت سئلت به ای ذنب قتلت، و آن هنگامی که موعودها یا نوزادان زنده به گور شده، دخترانی که زنده به گور شده بودن، سوال میشن که به کدامین گناه کشته شدن. باز نگاه کنید، این یه رسم زمانه بوده و رسمی که کسی سوال نمی کرده راجبش، می پذیرفته. خب باید بشه دیگه، مثل الان فرض کنید که مدرسه فرستادن بچه ها، کسی نمی پرسه که ما باید برای چی بریم مدرسه دیگه رسم زمانه است. ما اصلا به دنیا آمدیم در یه جامعه ای که مدرسه رفتن جز الاین فک اوه. چرا باید مثلا فرض کنید پلیس داشته باشیم؟ کسی نمی پرسه چرا باید پلیس داشته باشیم، ارتش داشته باشیم؟ هیچ که این سوال ها رو چه باید زندان داشته باشیم؟ کسی نمیپرسه چرا. اینا رسمه، اینا یه واقعیتی است که ما وقتی به دنیا آمدیم پیش از ما بودن، انگار که از پیش خدا اومده بودن. این رسم ها زیر سوال میرن، هنگامی که این رسم با آداب و رسوم زیر سوال میرن. و از صحف و نشرت، هنگامی که صحیفه ها نشر میشن، پراکنده میشن، داری که اینا به هم جمع شده و به هم چسبیده شده بودن و یک صحیفه تشکیل داده بودن، اما نشر شدن یعنی باد شدن یا پراکنده شدن. و از سماو کشتت، وقتی که آسمان برکنده شود، انگار آسمان بایستی سر جاش باشه، همیشه وقتی ما به دنیا آمدیم آسمان سر جاش بوده، ولی حالا برکنده میشه. و از جهیم و سعرت، این تسعیر باز یعنی شعله وریش بیشتر شدن. این از جمله آیاتی است که باید دید چجوری با اونها هماهنگش فهمید، ولی بازم به احتمال میدم که من یه حادثه است برای جهیم و آتش اتفاق میفته که به طور معمول اتفاق نمیافتاده. و از الجنت و ازلفت، هنگامی که بهش یا جنت نزدیک آورده می شود، در حالی که تا کنون ظاهرا دور بوده. علمت نفس ما احذرت، نفسی بداند آنچه را که حاضر ساخته است. پس این وارونه سازی ها وقتی که اتفاق می افته، انسان می فهمه چند مرده حلاجه کیه. تا وقتی که همه چیز سر جاشه، هیچ که نمی فهمه کی به کیه. تا وقتی که انسان آشوبی نشده، هرج و مرجی نشده، قوقایی نشده، زیر و رو نشده، جوهرش معلوم نیست چیه، چی رو آماده کرده برای این صحنه. حالا همه اینها رو من دوست دارم تفسیر کنم، مایلم به نظرم باید اینجور تفسیر بشه که هنگامی که انسان رها میشه از هر قید و بندی برای حاضر دیدن خودش، فلا اقسم بالخنس، قسم به ستارگان بازگردانده، الجوار الکنس، حرکت کننده و پنهان شونده، و اللیل اذا عسعس، قسم به شب که به تاریکی گراید و به پایانه خودش بره، و صبح اذا تنفس، و قسم به صبح وقتی که نفس می کشد. انهو لقول رسول کریم، این سخن رسولی است، فرستاده است بزرگوار. به نظرم تا اونجا که صحبت از سخن نیست بحث نبوته، از اینجا صحبت از سخن بحث رسالته. انهو لقول رسول کریم، این سخن رسولی است کریم، زی قوت عند ذل عرش مکین، دارای قوت نزد صاحب عرش، دارای تمکین. تمکین رو جلسه پیش راجع صحبت کردیم، پایداری، پابرجایی. مطاع ثم امین، اطاعت شده ای ثم. ثم همون دای آلمانی است که دیشب باهاش صحبت کردیم، راجع صحبت کردیم، آنجا، آنجا امین. اما صاحبکم به مجنون. حالا دو تا این نکاتی که میخواستم بگم تا حالا عرض کردم، یکی همون بحث نبوت بود که وارون سازی جهان بود برای ایستادن در حضور، بیرون از خود، در حضور، در پیشگاه ذات حق تعالی، و یکی مسئله رسالت بود، و یکی این که چون این گونه افراد بیرون از ضوابط میرن، بیرون از آداب و رسوب زمان قرار میگیرن، اتهام جنون به آنها زده میشه. اما صاحبکم به مجنون، این همدم شما جنون نداره. و لقد رآه بالافق المبین، دیده بود او را در افقی آشکار. پس در یک افقی قرار گرفته بود که اون افق، افق کشف و شهود بود. و ما هو علی الغیب بظنین، و او بر غیب بخیل نیست، یعنی هر چی رو که دیده با شما میگه. و ما هو بقول شیطان رجیم، و آن سخن شیطانی رانده شده نیست. فاینت از هبون، پس کجا میروید؟ این هو الا ذکرون للعالمین، این نیست مگر یادآورنده برای عالمیان. لمن شاء منکم ان یستقیم، برای هر یک از شما که بخواهد استقامت بورزد. اما تشاؤون الا ان یشاء الله، و شما نخواهید مگر آنچه را که بخواهد الله، رب عالمیان، رب العالمین. خب این درباره شرف نبوت بود و معنای نبوت که خواستم از این آیات سوره مبارکه تکویر یک یادآوری کرده باشم برش. ترجمه این آیات سوره مبارکه تکویر هست که من چون ترجمه کردم دیگه دوباره نمیخونم، فقط یه لحظات ثبت میکنم تا این اسلاید ها دیده بشه و رد شیم. انصاف هم آرزوست. در جلسه گذشته از یکی از کسانی که در ایران چند ترجمه از کتاب های هایدگر انجام داده و یک صحبت هایی هم میکنه، گرچه هر وقت که قافیه تنگ میشه بهش میگن تو طرفدار هایدگری یا هایدگری هست، نه میگه من هیچ چیزی نیستم، هایدگری نیستم، اینی نیستم، اون نیستم، همه چی میخونم، همه جا میرم. خب این که خب هایدگر هم همه چیز میخونده، این که نشد حرف که من همه چی میخونم و همه چی میخونن. بالاخره موضوع چیه؟ قبول داری حرفا رو؟ قبول نداری؟ اگه قبول داری چرا؟ قبول نداری چرا؟ دفاع میکنی؟ دفاع نمیکنی؟ چرا در میری اگرش؟ چند تا کتاب ترجمه کردی، نونشو خوردی اگرش در میری، آوازشو خریدی بعد اگرش در میری. هر وقتش میگن شما موضوع چه راجع به حرفا، میگه من هایدگری نیستم، نمیتونم بگم چی حالا درست یا غلط، من با درست غلطش کار ندارم، حرفش اینه. خب این راحت از گرش در رفتنه. انصاف هم آرزوست، سخنشناس نهی دل برا. ایشون در همون کتاب مقدمه که باید کتاب متافیزیک چیز هست، یه جملاتی رو گفته، میخوام اول بهش دقت کنید. وقتی که بر فارابی و ابن سینا و سن توماس و دیگران اتهام قشریگری و پیروه کتاب مقدس بودن زد از نظر خودش، گرچه این اتهام نیست از نظر حقیقی، ولی به هر حال از نظر او یک اتهامی بود و که خلاف آزادگی فکری بود. حالا ببینیم اینجا چی میگه. در مجموعه متافیزیک چیست که درآمد این اثر را نیز شامل میشود؟ اثری از تحلیل های سیستماتیک و گام به گام هستی و زمان مشاهده نمیشه. پس اولا کتاب هستی و زمان یک کتاب 100% فلسفی رایجه، گرچه با یه دید بسیار متفاوتی نوشته شده، ولی همون روش ها و مبحث های فلسفی رایج رو مطرح کرده، به یه شکل دیگری نتیجه گیری متفاوتی کرده، اینا بحث نیست. و همجوری که همه فلاسفه ما قبل هایدگر هم با یک دیگر اختلافاتی داشتن، کانت و دکارت مثل هم فکر نمی کردن و ملا صدرا و ابن سینا هم مثل هم فکر نمی کردن و یک مکتب مشابهی نداشتن و یک طرز تفکر یکسانی نداشتن. بنابراین خود کتاب، هر کس کتاب هستی و زمان رو بخونه میبینه که یک کتاب همون سیستماتیک، انالیتیک، تجزیه تحلیلی مثل همه کتاب های فلسفی است، البته با یک نگرش متفاوت. برخلاف میگه اینجا به هر حال در این کتاب متافیزیک اون کارهای تحلیلی نیست که در هستی و زمانه. جملات هایدگر اغلب فتواگونه، به جای فتواگونه میتونست بگه پیامبرگونه. حالا که خود قصه مثلا این وریک ترش کنه، فتواگونه و نامسبوق به توجیهات قابل فهم پدیدارشناختی است. حالا پدیدارشناختی است نمیشه، حالا ایشون از چه دهت به کار میبره. به هر حال توجیه قابل فهمی هم نداره، نظر میده فقط. تو کتاب Contribution to Philosophy هم که البته این ترجمه انگلیسیش هست، همین بیشتر همین گونه است. هایدگر استدلالی نمی کنه. هایدگر در کتاب های بعدیش تقریبا اون یه جنبه پیامبرگونه به خودش میخواد بگیره. حالا یا حالا پیامبرگونه شاید خوب تعبیر خوبی نباشه، نبوت گرایانه به خودش بگیره. این اثر به مثابه خودگویه است که یک سره به نتایج سیر و سلوکی میپردازه. پس به مشاهدات خودش میگه که خود به درستی تبیین نمیشود، هیچ که توضیح نمیده اینا چی، اصلا خودش هم تا دیگه هم توضیح نمیده اینا چی. خب اگه شما میگید که دین آمده به ابن سینا گفته هایدگر حرفش این بوده که تا حالا این فلاسفه اومدن یه چیزایی رو که دیگران بهشون گفتن توجیه کردن، حالا هایدگر خودش آمده یه چیزایی گفته داره به دیگران گفته توجیه کنید، خب یکی بد نمیشه که. این اگر بده فقط برای دیگران بده، برای شما بد نیست، خود انصاف داشته باشید. هایدگر هم یه چیزایی رو گفته، حالا نتیجه سیر و سلوکه، اینتیوشن هاشه، هرچی که هست، توضیح نداده که چرا میگه اینا حق یا باطل. انگلش رفته حق، توضیح نداده چرا، گفته شماها برید جواب شو بده آقای جمادی که شماها حاضر نیستید این کار رو بکنه، فقط ترجمه میکنی، بیا توضیح بده این هر ولی چی که من گفتم. یه هایدگر گفت تا این ازشون میخوایی، میگن هایدگر، ما با هایدگر کار نداریم، ما ترجمه کردیم. خب بارکلا به شما. هایدگر در تجربه فکری، به قول اینا گود فور یو، هایدگر در تجربه فکری تازه سخن میگوید که چشم داشت نوعی اعتماد از جانب مخاطب در آن نهفته است. بله، و اینو که شما بر دیگران ایراد گرفتید، گفتید که دیگران بهشون گفته شده بود، دستور داشته بود، براشون نسخه نوشته شده بود، بهشون سفارش شده بود این حرفا رو قبول کنید، اعتماد کنید بهش، برید براش برهان پیدا کنید. هایدگر بر این اعتراض داشت از نظر شما، البته من فکر نمی‌کنم هایدگر بر این اعتراض داشته، هرگز اعتراض، چون خودش همین کاره است. کسی که این کاراش که رتب خورده که من رتب نمیکنه، خودش از همه بهتر میفهمه که ارزش این نوع کارا چیه. شمایید که میخواهید معرکه گیری کنید، تو سر سنت های خودمون، بزرگان خودمون بزنید، یه چیزی رو میبافید و آسمون ریسمونیش میکنید. هایدگر از تجربه فکری تازه سخن میگه که چشم داشت نوع اعتماد از جان مخاطب در آن نهفته است. دمش کرد. با این همه شیوه تفکر تازه هنوز رد محسوس از پدیدارشناسی هرمنوتیکی دارد. به این منوال که هایدگر میگد خود هستی بر تفکر مبتنی نیست، بلکه با تفکر رویاروی میگردد، آن را به سخن در میآورد، از جانب خود آشکار میگردد. میتوان گفت که تفکر در این مقام نه به معنای متداول کلمه یعنی نوعی فعالیت اختیاری ذهنی، بل رویدادی است که طی آن تفکر با هستی به ما و هستی خویشی مییابد و با آن تعلق پیدا میکند. خب این حرفایی است که عرفا زدن، حالا تا چقدرش ادعاهاشون درست یا غلطه، انبیا زدن، تا چقدر این انبیا اصیلن، چقدر انبیای دروغین داریم، فالس پروفیت داریم، اینا به جای خود. پس این که کسی از ورای تفکر حرفی بزنه، حداقل هایدگر مخالفان نیست، خودش هم همین کارو کرده. و شما بیایید حرفای ما ورای تفکری رو زیر سوال ببرید، بگید اینا همجوری گفتند و رفتند و وظیفه ما گذاشتن، بر گردن ما گذاشتن که بیاید اینا رو برهانیش کنید، این بی‌انصافی است. مضافاً به این که خود انبیا و رسولان در مراحلی خودشون برهان هم آوردن. حالا قرآن کریم پر از براهینه، حالا در به شکل فلسفی تنظیم نشدن، ولی هر کسی فلسفه بدونه یا منطق بدونه میتونه خیلی راحت اونها رو جنبه منطقی و فلسفیشون رو ارائه بده. اینجا یه نکته در وقت میانه که این بر رویداد است، یک ایونت، یک حادثه، از ازا وقعت الواقعه، انگامی که واقع شد، واقع اتفاق افتاد، واقع شد واقع، یعنی رویداد، رویداد، رخ داد، رخ داد. این رو هم این یه چیزیست که در آثار متفکران جدید اروپایی پیدا شده، توجه به حادثه، به ایمپکت، که بنده در یه بحثا که راجع به حروف مقطعه قرآن کریم داشتم این رو عرض کردم، اینها رو نباید دنبال معناشون گشت، اینها رو به عنوان یک حادثه باید فهمید. یاسین معنا نداره، تاها معنا نداره، الف لام میم معنا نداره، اینا یک حادثه هایی هستن که باید به عنوان یک حادثه تجربه بشن. که این رویداد یا حادثه یا رخداد، فوکو هم نسبت به این خیلی توجه داره، در آثارش دیسکورس رو یک رویداد میدونه، نه یک اپیستمولوژیکال کنستراکشن یا یک ساختار اپیستمولوژیک معرفت شناسانه. به هر حال اینا چون الان بحث ما مقداری پرت میشیم، من زیاد واردش نمیشم. این همان رویدادی است که بعدها مضمون اثری دیگر قرار میگیرد، بدین قرار هستی خود از جانب خود تفکر را خطاب قرار میداد. این خطاب به معنی اعلام حضور است. حالا ممکن یه فرد بگی حالا ما نگیم این کار رو، این کار رو نکنیم. به نظر من یک چیز رو خدمتون عرض کنم بعد بر میگردم. علمت نفس ما احسرت، وقتی این وارون سازی اتفاق میفته، هر نفسی میداند چه چیزی را حاضر ساخته است. خب بدین قرار هستی خود از جانب خود تفکر را خطاب قرار میدهد، این خطاب به معنای اعلام حضور است. حالا بعضی از افراد میان میگن که خب شما مصادره میکنین، اصلا هایدگر کاری به این حرفای قرآن نداشته، به این حرفا نداشته، به این سخنا اینا تو ذهن بوده یا نبوده. خود هایدگر در بحث ترجمه یه بار در نمیدونم کجا گفتم، عرض کردم، شاید در همین محرم ها بود، عرض کردم که میگه که هیچ زبانی را، هیچ متنی را از زبان بیگانه‌ای نمیتوان به زبان خود ترجمه کرد، اما رویارویی با یک ترجمه متن بیگانه توانمندی های زبان مادری رو نشون میده به شخص. بنابراین بر فرض این که هایدگر هم منظورش این نبوده، نظری به این حرفا نداشته، این فلسفه غیر اسلامی یا حتی بگیم غیر دینی، اگر کسی دوست داره بگه توانمندی های تفکر دینی رو ما ترجمهش نمی کنیم که بگه این اونه، ولی ما رو توانمند می سازه تا توانایی های زبان خودمون رو پیدا کنیم. پس این هیچ ایرادی نداره که مگه شما چطور اومدید مصادره کردید، حرف اونو به اینجا ربط دادید، غیر از این برای چی بخونیم؟ اگه قراره که ما زبان بیگانه ای رو یاد بگیریم و هیچ ربطی نداشته با زبان مادریمون و زبان مادریمون رو کلن از یاد ببریم، برای چی بخونیم؟ اصلا نمیشه تطبیق داد. بایستی زبان بیگانه برای پی بردن به توانمندی های زبان مادری است که انسان بتونه زبان مادریشو بهتر صحبت کنه، نه زبان مادریشو فراموش کنه. اینم برای اینکه اگه یه وقت کسی خاصی نقدی بر ما بزنه یا تنی بر ما بزنه گفته باشه. خب اما چون بحث زبان شد، بحث حیرت شد، بحث اینکه کسی در اون مرحله از بودن یا نبوت می ایسته حیرت زده بدون اینکه زبان رایجی رو تفکری رو به کار بگیره، من اینجا که دو تا مطلب راجع حضرت سید و شهدا از بعد حضرت رسول صلوات الله علیه بعد میریم. محدث جلیل القدر شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه که بین سال 306 تا 381 هجری قمری میزیسته در کتاب من لا یحضره الفقیه جلد 1 صفحه 305 درباره سنت بودن هفت تکبیر در نماز چنین روایت فرمودند. حالا مقصود اینه که سنت که در اول نماز تکبیرت الاحرام گفته میشه هفت بار گفته شه، البته یک بار واجبه، به هفت بار سنته. از ابی جعفر یعنی امام محمد باقر علیه السلام روایت شده است که خرج رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الی السلام، بیرون رفت از منزلشون رسول الله صلوات الله علیه به سوی نماز. وقت کان الحسین ابتعن عن الکلام، و حسین علیه السلام بطی بود، بطی یعنی کند بود از کلام. گفتیم که امام حسین 6 ماهه به دنیا آمده بود، هر کسی که بچه های داره که نوزادان پریمچور به دنیا آمده دیده میدونه که اینها معمولا از همسناشون در بعضی از مهارت ها عقب هستن تا یاد بگیرن، مخصوصا در تکلم و صحبت کردن. و امام باقر فرمود که حسین از صحبت کردن عقب مانده بود، حتی تخوفو، تا اونجا که ترسیده بودن، یعنی پیغمبر و فاطمه زهرا و حضرت علی و دیگر مثلا اهل بیت ترسیده بودن، کسانی که درگیر این ماجرا بودن، که انهو لا یتکلم، که او سخن نمیگوید. من یکون بهی خرسون، خرس یعنی لالی، گنگی زبان، و او لالی داشته باشد، لال باشه، خدای نکرده. این بیم رو داشتن که حسین مبادا، حالا البته این ظاهر قضیه است، حالا اینکه باطنشون به علم غیب چی میدونستن اون بحث دیگری. فخرج صلی الله علیه و آله بهی حامدن علی عاتقه، و او صلوات الله علیه، یعنی رسول الله صلوات الله علیه، وقتی رفت به سوی مسجد برای نماز خوندن، حسین رو همراه خودش برد در حالی که او رو روی گردنش سوار کرده بود. هر وقت این گونه احادیث رو من میخوانم و میشنوم به یاد میآورم با او چه کار کردن روز عاشورا، و پلیدی چون شمر بر روی سینه او نشست، و یا اسب بر بدن او تازندن، و یا سنگ به پیشانی زدن. میگم رسول الله چه کشیده، اینقدر دوست داشته این نوه رو و بر دوش خودش میبرده وقتی میرفته مسجد، او فاطمه زهرا امیرالمومنین و دیگه اهل بیت چه کشیدن از اون صحنه زینب کبرا. به هر حال رسول الله انقدر ایشون رو دوست داشت که روی گردن این سوار کرده بود و میبرد. حتی بعد مواقعی که ایشون امام حسین رو سوار میکنن و گردن چون میبردن، یکی از دو نفر گفتن که به امام حسین خطاب کردم که چه مرکب خوبی داری، پیغمبر نذاشت کوتاه نیامد گفت چه راکب خوبی دارم. اونا به امام حسین گفتن که سوار چه شریف مرکبی شدی، اسب خوبی داری. پیغمبر نگذاشت این حرف دهان اونا در آمده بمازه، گفت که چه سوارکار خوبی دارم من، چه بزرگ سوارکاری دارم. به هر حال امام حسین رو برد به مسجد در حالی که روی شانش می برد، و صف الناس خلفه، و مردم نمازگزارا پشت سر او صلوات الله علیه صف بستند. فاقامه علی یمینه و او رو سمت راست خودش قرار داد. حسین رو ایستان سمت راست خودش که شریفترین سمت امام جماعت هست و او که امام جماعت بود حسین رو سمت راست خودش قرار داد. ففتتح رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم از صلاه، پیغمبر افتتاح کرد نماز را، یعنی تکبیر گفت، افتتاح نماز کرد، تکبیر گفت. تا امام حسین تا اون موقع حرف نزده بوده. سبحان فکبر الحسین علیه السلام. یک دفعه امام حسین هم گفت الله اکبر. پیغمبر ذوق زده شد چون شنید که حسین گفت الله اکبر. فلما سمع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تکبیره، او ذوق زده شد چون تکبیر حسین رو شنید، عاد فکبر، ادام نرفت حمدو بخونه، برگشت و دوباره گفت الله اکبر، ذوق زده که حسین دوباره بگه و کبر الحسین علیه السلام، و دوباره حسین تکبیر گفت. حتی کبر رسول الله صلوات الله علیه سبع تکبیرها و کبر الحسین علیه السلام و جرت سنت و بداره. این کار تکرار شد که پیغمبر تکبیر گفت، حسین که واسطه بود کنار پیغمبر گفت الله اکبر، پیغمبر دوباره ذوق زده الله اکبر میگفت، دوباره هفت بار این کار اتفاق افتاد. و بعد از هفت بار که امام حسین به دنبال پیغمبر برای نخستین باری که زبان باز کرد تکبیر گفت، رسول الله نماز رو دنبال کردن و اولین کلامی که این بچه زبان بسته به زبان آورد الله اکبر بود. و اونقدر پیغمبر ذوق زده شد که هفت بار این رو گفت تا حسین هم هفت بار بگه. و آخرین کلامی هم که او گفت پیش از شهادتش و به قتل رسیدنش الله اکبر بود، که الله اکبر میگفت تا زینب بدونه و اهل حرم بدونن او زنده هست. این یک روایت که امام حسین سخن نمیگفت دیرتر از معمولی که بچه ها سخن میگن سخن گفت، و سخن که گفت الله اکبر گفت. یه روایت دیگری هم هست، حالا برای این که اینا رو کنار هم بذاریم، که امام موسی کاظم فرمودن که دلیل دیگری هم داره، یعنی چندین دلیل برای این هفت بار تکبیره که سنت بشه، اینه که فرمود لذالک، برای اون علتی دیگری هم هست، علتا اخرى، و هیه ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم لما اسری بهی الى السماء قطع سبعت حجب. ببینید اینجا کلمه نبی با رسول فرق باید بکنیم تو ذهن ما. نبی وقتی که برده شد به آسمان یعنی معراج کرد، قطع کرد، برید، طی کرد هفت حجاب را، فکبر عند کل حجاب تکبیر، و تکبیر گفت، الله اکبر گفت نزد هر یک از حجاب ها، به هر حجابی که رسید گفت الله اکبر. فاوصله الله عز و جل به ذالک الى منتهى الکرامه، و خدا بدان خاطر او را به غایت و منتها و نهایت و اوج کرامت و بزرگواری رساند. پس با الله اکبر چه کار کرد؟ حجاب درید او صلی الله علیه و آله و سلم. و امام حسین هم همون هفت تکبیر رو با رسول الله برای نخستین کلماتش گفت. معنای الله اکبر چیه؟ از امام صادق علیه السلام روایت شده است که، حالا من فارسیش دیگه میخونم، اینجا مدی نزد او علیه السلام گفت الله اکبر، فرمود بزرگتر از چه چیزی؟ چون معنای الله اکبر یعنی الله بزرگتر است. ایشون هم فرمود بزرگتر از چه چیزی؟ اون مرد گفت از هر چیزی. امام صادق علیه السلام فرمود حد زدی الله را، حد زدی یعنی لیمیت، محدودیت قائل شدی برای او. مرد پرسید چگونه گویم؟ فرمود بگو بزرگتر از آن است که توصیف شود. الله اکبر من ان یوسف، خدا بزرگتر از آن است. یک اینجا است که خدا بگو، خدا بزرگ، یه الله اینجا میخواه، خدا بزرگتر از آن است، الله بزرگتر از آن است که وصف شود. پس ببینید وقتی که یک مذهبی، یک دینی در نهایت میگه همه این اوصاف، او موصوف بزرگتر از ایناست، اونی که دارید وصفش میکنید بزرگتر از ایناست، برتر از ایناست، بالاتر برید، برتر برید، به ساحت او و آستانه او نزدیک شید. این شرف نبوت در اسلام. اینم یک حدیثی است که سنن نسائی داره که اینو بارها شنیدیم، از علی ابن ابی طالب نهایتا نقل میکنه که ان النبی صلی الله علیه و سلم کان یقول فی آخر وتره، چنان بود که در آخر نماز وترش میگفت اللهم اینی اعوذ برضاک من سخطک، یا الله، خدایا من پناه میبرم به رضای تو، به رضای تو، رضا خوشنودی تو، من سخطک از خشمت، و به معافات که من عقوبتک، و به عفت از عقوبت و کیفرت، و اعوذ بکم منک، و پناه میبرم به تو از تو، لا احصی ثناءً علک انت کما اثنیت علی نفسک، گرد نیاورده ام ستایشی برای تو، تو چنانی که خود ستایش کرده ای خودت را. اینو بارها گفتیم، این نهایت عجز و زبان بستنه، این یعنی لال ماندن در ساحت خدا. این آخرین حرفیه که انسان میزنه، میگه تو خودت، تو خودت خودتی، من چی نمیتونم راجع تو بگم. بی زبانی، حیرت و بی زبانی، هفت تکبیر، این تکبیر هر کدومش برتر رفتن از یک رسمی است، از یک حجابی است، از یک قشر و پوسته است. و او صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ما عبدناک حق عبادتک و ما عرفناک حق معرفتک، پرستش نکردیم تو را حق پرستش تو، و نشناختیم تو را حق شناختن تو. خب پس عجز میاره در برابر خدا، میگه ما عاجزیم از این که تو را بشناسیم و تو را عبادت کنیم. این چیه؟ سکوته، سکوتیست مقدس در پیشگاه خدای تعالی و ایستادن با تمکین. حافظ گفت فرق است از آب خضر که ظلمات جای اوست، تا آب ما که منبعش الله اکبر است. مذاهب دیگر، اولیای دیگر که محمدی مشرب نیستند، بله اونا بالاخره یک چیزی دست میابن، اما اون آب حیات ما، آب زندگانی ما، منبعش الله اکبره. یعنی ما با الله اکبر زندگیم. نتیجه چی؟ پس قایت عروج انبیای دیگر علیهم السلام، اگر محمدی مشرب نباشه ولیگی، توصیف الله بوده است با اسما و صفات. بالاخره آخرین راهشون بود که میگفتن خدا مثلا علیمه، قدیره، رحمانه، رحیمه، این صفات رو میگفتن که اسلام هم گفته بحث نیست درش، ولیکن برتر از اونها رفته. و پرستش الله سبحانه و تعالی به حسب اسما و صفات او سبحانه، اینا نهایتا خدا رو، اسما و صفات خدا رو میپرستیدن. آنکاندیشنال عبودیت برای ذات خدا نمیشده اونجوری داشت، نه ایستادن بر آستانه ذات غیب الغیوبی او و درماندن از حمد و ثنا و توصیف و شناخت و عبادت او تقدس و تعالی. در اینا ما محمدیون در یه جایی اعلام درماندگی میکنن، اعلام عجز میکنن، فقط میایستن میگن تو خودت بگو کی هستی، چی هستی، تو خودت را با ما آشنا کن و ما را با خودت آشنا کن. ما همه را دور ریختیم، ما ستاره رو خاموش کردیم، ما خورشید رو خاموش کردیم، ما دریا رو واژگونه کردیم، ما رسم زمانه رو به هم ریختیم، آمده ایم تا تو بگویی که تو کیستی و چیستی. خب حالا من فهم میکنم بله، شرف نبوت در تمکین ورزیدن برای ذات حق تعالی است، بدون هیچ پیشفرضی یا پوششی بر سر یا سپری در بر، لخت و اوریان، بدون هیچ پیش زمینه‌ای، پیش فرضی. اینه نبی، وقتی کسی میگه تو برتر از آنی که من تو رو بشناسم، کش کدوم پیشفرض رو میتونه اونجا ببره؟ که این آقا میگفت با پیشفرض میاد. حقیقت انسانیت یا دازن بودن همین برون ایستادن از خود. اینجا جامعه، جامعه، تاریخ، فرهنگ و سنت، سنت ها رو برهم زده، فرهنگ ها رو برهم زده تا به ایست در آستانه زمان. و معنای ولایت نیز همین است، ایستادن در قرب خدای تعالی. زمان نیز همین تجربه وجود حق تعالی است بی حجاب. هر انسان را از این نصیبی است، گاه محدود گاه نامحدود. هر کسی دیشب از که مثلا محمد حسین فهمید، البته من مثال از فرهنگ خودمون زدم، مثال همه جا میشه زد، حتی شما هر کسی، کسی که فرض کنید یه موسیقی ممکنه گوش بده یا مسابقه ورزشی او رو یه حالی بهش ببخشه که از خود بی خود شه، اما اینا نصیب های بسیار محدود زود گذره. هر انسانی را از این نصیبی است، گاه محدود گاه نامحدود، طیفیه. خلاصه به خاطر همین بیرون ایستادن از خود و زمانه است که اغلب ابناء زمانه اهل زمان را متهم به جنون می کنند. گفتیم که خدای تعالی گفت این صاحب شما، این همدم شما مجنون نیست. خب اما امشب شب هفتم و شب است که اختصاص داره به باب الحوائج الله، علی ابن الحسین فرزند شیرخوار امام حسین علیه السلام. من قبل از اینکه یه چند خط نوشته ای را که در این مرثیه اون کودک آسمانی حسین و ملکوتی و محبوب حسین بگم بخونم، یه توضیح مختصر میدم که محور اینها، محور این صحبت ها معلوم شه. تقریبا تمامی یاران امام حسین به شهادت رسیده بودن. اون مدتی در میانه میدان بود، زخمهای بر تنش بود، حالا یا گریه و زاری علی اصغر بوده بر سبب بعضی از مقاتل، یا امام حسین دلتنگ میشه، میره کنار خیمه و به زینب میگه خواهرم طفل مرا بده، طفل شیرخواره مرا بده تا یک برای بار آخر با او خداحافظی کنم. بعضی از منابع داره که امام حسین علیه السلام کودک رو میگیره دم خیمه نشسته در بغل، در حالی که به اون نگاه میکنه و کودک در چهره او تبسم میکنه و خنده میکنه، تیری میاد از سوی سپاه عمر صد و گلوی نازک او رو پاره میکنه و حسین علیه السلام دست خودش رو ناگاه گرم میابه، نگاه میکنه به دستش، میبینه خون بچه روی دستشه و خون دستش رو نه دلش میاد تیر سشوبر از گلوی او بیرون بکشه، نه میتونه طاقت بیاره ببینه این بچه دست پا میزنه رو دست او، همینطور دستش میگیره زیر گلوی بچه و هرچه خون میاد یا به سر و صورتش میماله یا به آسمان میپاشه. و بعضی از احادیث داره که حسین نگذاشت قطره ای از اون خون بر زمین بیفته، یا بر سر روی خودش مالید یا بر آسمان پاشید. بعضی از منابع هم دارن که بچه را آورد به میدان و گفت که این بچه چند روز شیر یا آبی ننوشیده، مقداری آب بدید تا من به او بدم تا اینقدر در اذیت و آزار نباشه. گفتم که سکوت کردن و او گفت اگر فکر میکنید که آب رو من خودم میخورم تا رمقی پیدا کنم، خودتون بچه رو بگیرید ببرید آبش دهید. که ناگاه باز تیری از سوی حرمله نانجیب بیشرف پست از چله کمانش رها شد، به گلوی این بچه اصابت کرد، در حالی که بچه داشت تبسم میکرد در روی حسین، میخندید در روی حسین. و بقیه ماجرا شبیه اون روایت دیگره. حالا با به بهانه این تبسم و لبخند من یه چند جمله نوشتم خدمتتون عرض میکنم. اسم این جمالم که مویه زار، مویه گریه و زاریه، مویه زار. همسفر کاروان، هم نفس همراهان. یه بچه در حالی که تازه به دنیا آمده بود با کاروان حسین آمد، رباب مادر این بچه هم که تازه وضع هم کرده بود بچه رو برداشت و همراه امام حسین آمد. همسفر بود در این سفر عروجیش، همسفر کاروان، هم نفس همراهان. در این طول راه هم نفس بود. بالاخره اکبر، عباس، زینب این و اون بغلش میگرفتن، میبوییدنش، باهاش حرف میزدن. بالاخره بچه کوچکی که هست توی جمعی، خیلی ها میرن سراغش، باهاش همدمی میکنن، هم نفسی میکنن. هم سفر کاروان، هم نفس همراهان، خسته جور خسان، نال زن بی امان. این نامه تا تو را آزار داده و بی امان داری ناله میکنی. طفلکه لبگزان، گفتن علی اصغر تلذی میکرد، مثل ماهی که از آب میفته بیرون، هر لباشو به هم میزنه، لب میگزه. این لب گزیدن نشانه چی بود؟ چیزی دیده بود که میخواست بگه یا نمیخواست بگه؟ طفلکی لبگزان، کوثر لب تشنگان، تو خودت کوثری برای آب گریه میکنی؟ اینا نمیفهمن چرا داری دست پا میزنی. طفلکی لبگزان، کوثر لب تشنگان، تاج سر سروران، سر خط سرخی، خط زمان، خط زمان سرخه، به اون معنا که اشاره کردیم. باید انسان به مرگ سرخ بمیره تا زمان رو تجربه کنه، اگر نه در آداب و رسوم تکراری و نشخارهای روزمره هیچ کسی زمان رو تجربه نمی کنه. تاج سر سروران، سرخی خط زمان، ای تو مرا ترجمان، عشق چه داری نهان؟ تو ترجمه و بیان کننده و سخنگوی منی علی اصغر، چرا عشق پنهان کردی؟ چرا اینها فکر میکنن تو آب میخواهی؟ صحبت از آب میکنن. ای تو مرا ترجمان، عشق چه داری نهان؟ خنده نما این زمان، تازه تر از هر زمان. چون تبسم میکرد بر روی امام حسین وقتی که گرفتش، لبخند میزد بر امام حسین. خنده نما این زمان، تازه تر از هر زمان، الان بیشتر از هر زمانی تازگی ببر. در نظر آسمان بر رخ شاه جهان، زیر آسمان بیا تا آسمان ببینه، زمینیا ببینن داری میخندی بر رخ شاه جهان. ای تو مرا همچو جان، بوی خوش رفتگان، تو مثل جان منی، بوی خوش علی اکبری، عباسی، قاسمی و فرزندان دیگر جدت علی هستی، فرزندان زینبی، بوی خوش رفتگان. ای تو مرا همچو جان، بوی خوش رفتگان، چشمه جان کن روان بر تن این خستگان. مردم خستن در این زمانه، تو جانی، جان رو روان کن بر تنهای مرده این خسته ها، از پا افتاده ها. تو کوثری، آب زندگانی رها کن بر این جویبارها، بر این از نفس افتادگان و از تک ما ماندگان. یه عده‌ای هستن از نفس افتادن، دنبال ما آمدن، نسای ما هستن، زنان ما هستن. زنان رو خیلی دوست داشت پیغمبر، نسا رو خیلی دوست داشت، چون به دنبال داشتن می آمدن، هرچند از نفس افتاده بودن بازم می آمدن. ای علی اصغر، بر اینها لطف کن، از نفس افتادگان و از تک ما ماندگان، اونها که از این تندروی ما، تیزروی ما جا موندن، تو لطف کن بر اونها. گرد جفا گردشان، بار فلک دوششان، اینها که با ماندن، گرد جفا گردشان، ستمکارها اینها رو آزار و ستم میرسانند، بار فلک امانت آسمان ها، بار فلک دوششان، قصه و غم نوششان، داغ بر آغوششان، زنجیر و داغ بر آغوش اینها بسته میشه. تو لطف کن همین الان به اونها. ای تو مرا ترجمان، عشق چه داری نهان، چرا پنهان کاری میکنی؟ رمز مگو با لبان، فاش بگو بی زبان، با لبای تلذی کنندت که مثل ماهی به هم میزنی رمز مگو، فاش بگو بی زبان. غیرت عشق بر زمان، این کری این کران. راز نگو از ترس اینکه رازگونه و رمزگونه حرف نزن، از ترس اینکه نامحرمان بشنون. غیرت عشق بر زمان، عشق غیرت داره بر زمان و کسانی که زمان رو تجربه کردن و کر میکنه نامحرمان را. غیرت عشق بر زمان، این کری این کران. اینا کران چیزی نمیفهمن، تو فاش هم بگی نمیفهمن. از غیرت عشق، غیرت عشق کرشون کرده، کورشون کرده. غیرت عشق بر زمان، این کری این کران، مردگی مردگان. اینا مردن، ظاهرن به نظر مثل زندن. غیرت عشق اینا رو مرده کرده، آب حیات به این نامحرمان نداشته برسه. غیرت عشق بر زمان، این کری این کران، مردگی مردگان، همسری این سگان. اینا با سگ ها ازدواج کردن، سگ بازن. اینا آدم نیستن که حرف آدمی بفهمه. تو نترس، حرفتو بزن. راز مگو، فاش بگو. رمز مگو با لبان، فاش بگو بی زبان. غیرت عشق بر زمان، این کری این کران، مردگی مردگان، همسری این سگان. آب چه باشد که تو ناله زنی بهر آن؟ آب چیه؟ تو خودت کوثری. آب چیه این ناله ها؟ برای آبه؟ اینا نمیفهمن که این ناله ها برای آب نیست. این ناله های سوز عشقه که برای پدرت، برای جدت، مادرت داری. آب چه باشد که تو ناله زنی بهر آن؟ رمز مگو یک زمان، به رمز یه زمان رمزی حرف نزن. فاش بگو جان جان، رمز مگو یک زمان، فاش بگو جان جان. چشمه جوشان تویی، بحر خروشان تویی، کوثر رخشان تویی، ابر بهاران تویی. تو خودت آبی، آب حیاتی، دریایی، کوثری، چشمه پاک و زلالی. برای آب ناله میزنی؟ اینا رمزه. رمزی نگو، فاش بگو. چشمه جوشان تویی، بحر خروشان تویی، کوثر رخشان تویی، ابر بهاران تویی. غیرت عشق از زمان، مرده همه این سگان. غیرت عشق ضمانت میده به تو، تضمین میده که این سگان مردن، حرف تو رو نخواهن فهمی. غیرت عشق از زمان، مرده همه این سگان. فاش بگو طفلکم، ناله لالاز کیست؟ این لالایی لالایی از قرم یعنی چی؟ رباب که میگه لالا لالا لالایی یعنی چی؟ فاش بگو طفلکم، ناله لالاز کیست؟ کی داره به تو میگه لالا لا؟ چنگ رباب با نغمه زارش ز چی؟ چنگ رباب و نغمه، چنگ رباب و نغمه زارش ز چیست؟ رباب اسم مادر علی اصغر بود و معناش ابر سفید دایه پرستار و به یک ساز تاری هم میگن رباب. و بنابراین این کلمه چنگ و رباب با هم به همین منظور شده، اضافه شده. چنگ رباب و نغمه زارش ز چیست؟ بگو برای چی داره زاری میکنه؟ چنگ رباب مادرت داره برای چی گریه میکنی؟ چی میگه به تو؟ اینا رو برای ما معنا کن. لالایی چیه؟ مادری مادران، کودکی کودکان. تو مادری مادر، مادرها تا طفل نزان که مادر نمیشن. تو نوزاد رباب رو مادر کردی. مادری مادران، کودکی کودکان، پاکی و کودکی کودکان. پرده دیگر بزن دلخوشی مادران. یه چیز دیگر بگو، حرف آب و اینا به رمز نگو. یه پرده دیگر بزن دلخوشی مادران، تا این مادران دلخوش بشن. گوهر یک دانه کن قطره بارانشان. این مادرانی که بر تو گریه کردن تو این روزها، دلخوشی اونها یه چیزی بگو. گوهر یک دانه کن قطره بارانشان، این گریه هاشونو در یک گانه کن، راز غم عشق فاش بگو به گوششان، برشون بگو چه خبره، نه ترس از اینکه نامحرمان میشنوه، باز بگیر موی پریشان دیده اش بارشان، این زنایی که در غم تو موهاشون پریشان کردن، چشماشون اشک بار کردن در روز کربلا و بعد از آن، این پریشانی و اشکهاشون ازشون بسدا، سایه بزن بر سرشان، خنده بیار بر لبشان، تا که نرزد دلشان بر بکسی کودکشان، عوض بده به اینها که غم فرزندانشون رو نخورن، دلشون نلرزه برای بیکسی کودکانشون، دست به دستشان سخت بگیر دامنشان، دستتو بده دست این مادرهایی که بر تو گریه کردن، دامنهاشون رو سخت بگیر تا نبرد دیو طفلشان، تا شیطان بچه هاشون رو فریب نده، نبرد گمراه نکنه، تا نرود امیدشان، تا بچه هاشون ناامید نشن تو زندگی، افسرده نشن و ناامید نشن، گهوار نشین رباب در یتیم زبان، جاودان میدار این لطف جاودان، باب الحوایجی، این لطف رو در حق این مادران، در حق این گریه کنان، در حق این عاشقان جاودان بدار، جاودان همیشه بدار، ای تو مرا ترجمان عشق چه داری نهان، بهر دل عاشقان فاش بزن چنگ ربابی نشان، فاش چنگ ربابی رو بزن، فاش بگو نجاتشون در چیه، فاش بگو تو که یارای آورشون هستی، برآورنده هوایجشون هستی، باب الهوایج الله هستی، غیرت عشقت امان گنگی هر بدزبان، هر بدزبانی که میخواد ایراد بگیره لال باد، لال میکنه، غیرت عشق رو لال میکنه، نه ترس، فاش بگو، غیرت عشقت امان گنگی هر بدزبان، زشتی هر بدگمان هرزگی آسمان، هر بدگمانی که گمان بد ببره بر تو و حرفای تو و باب تو و مام تو و خال تو، خدا چنان زشتش میکنه که مردم نه حرفشو بخوان نه چهره پلید و زشتشو بخوان ببینن، و این آسمان هرزگیش همین غیرت عشقی که هرزه میچرخه هیچی توش نیست، نه تر، غیرت عشقت امان، امان به تو داده، چجونه گنگی هر بد زبان، هر بد زبان لال شده نمیتونه نیش زبان بزنه، تهمت بزنه، زشتی هر بدگمان، هر بدگمانی هم خدا زشتش کرده اینقدر کسی بهش نگاه نکنه، زشت صورت و زشت سیرت، هرزگی آسمان، آسمان رو هم که میبینی هرزه میچرخه، روزگار هرزه هیچی توش نیست، این هم از غیرت عشقه، غیرت عشقت امان، غیرت عشقت امان، شاخ گل زهرا خنده بزن بابا، فاش بگو بابا و از غیرت عشق بگو بابا، خاک سیاه بر سرتان گندم ری ره زنتان، بهشون بگو خاک سیاه بر سرتان کرد غیرت عشق، گندم ری زه زنتون کرد، گندم به شهر ری رو بهت میدیم، مسئول گندم، یا حضرت سید و شهده در روز عاشورا بهش گفت که جز اندکی از گندم ری نخوری عمر، گفت جوش هم بخورم، تسخر داد، گفت جوش هم بخورم برام بسه، به هیچ کدومش نرسید، پدرش امام حسین بعدی از قرم میگه فاش بگو، نتر، بگو خاک سیه بر سرتان، گندم ری ره زنتان، دو گز ترم قبا بر تنتان، همین سهمتون از دنیا دو گز لباس شیک، خون من گردنتان، اما خون من بر گردن شما هست، حالا هر چقدر قبای ترمه میخوایید بپوشید بپوشید، ای غیرت عشق باز بگو بابا، حاصل کارگه کان و مکان بزدلکان، این همه نیست، بهشون بگو فاش بگو که این حاصل این چرخش زمانه که این کارگاه یه چیزی بیرون بیاد، ای بزدلانی که پشت کردید به حسین، این همه نیست، ایمن شدگان از غیرت عشق، نکبتیان سود و زیان، اسباب جهان، این همه نیست، این علی غزل حافظ من وام گرفتم، میخورد بازی کردم باش. از لب فرات تا لب ساقی ما بی صفتان این همه نیست. اگر ساقی ما عباس میخواست آب فرات بخوره کاری نداشت براش. از لب فرات تا لب ساقی ما بی صفتان این همه نیست. او صفت داشت، وفا داشت، نخورد. از آه رباب تا عرش خدا کور و کران این همه نیست. یکی از حضرت علی علیه السلام پرسید از اینجا تا عرش خدا چقدر راست که به اندازه آه مظلوم. از آه رباب تا عرش خدا کور و کران این همه نیست. از عرش خدا تا تخت شما نفرین شدگان این همه نیست. رباب آه بکشه به عرش رسیده، عرش خدا هم اراده کنه دو سال بساط شما برچیده شده، تخت یزید و شما همه بربادی. این همه جوری ما گفتیم. ای تو مرا ترجمان عشق مرام برخفا، عشق آثار عشق رو پنهان نکن، فاش بگو برملا، تن مزنید بر رضا، که این همه حرف میزند از جهت رضای ما. این که ربابش خرید مویه زارش شنید، دم مزنید زنب او خوش نفسی برکشید. رضای ما یه بار دیگه میخونم. ای تو مرا ترجمان، این احساس من که امام حسین علیه السلام بلی اصغر میگه. ای تو مرا ترجمان عشق مران برخفا، مخفیانه عشق مورز با یارانت با دوستدارانت، فاش بگو برملا، تن مزنید بر رضا، بر گوینده این اشعار رضا تن مزنید که اینا چیه چرت و پرت، حرف سبی سر تا وزن نداره، قافیه نداره، که این همه حرف میزند از جهت رضای ما، فقط برای اینکه ما خوشنود باشیم حرف میزنه، برای اینکه کسی بگه خوبه بدن حرف نمیزنه. این که ربابش خرید مویه زارش شنید، حالا که رباب رو خریده گریه هایش رو شنیده، دم مزنید زنب او، زمش نکنید، نکوهشش نکنید، خوش نفسی برکشید. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی ارواح التي حلت بفنایک. السلام علیکم و رحمت الله.